أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. حضور شما عزیزان شنونده و همراهان گرامی و ارجمند عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که امروز هم توفیق داشته باشیم بر سر سفره گسترده قرآن کریم از نورانیت قرآن بهرمند بشیم و با بیان قواعدی از قرائت حمزه کوفی در خدمت شما عزیزان گرامی شنونده باشیم. در برنامه امروز ما انشاءالله نکاتی رو در باره ادغام در قرائت حمزه خواهیم گفت. البته بحث مفصلی هست و انشاءالله تا اون میزانی که در برنامه امروز فرصت بشه خدمتتون مطرح میکنیم و ادامه بحث رو به برنامه های آینده موکول خواهیم کرد. اما ابتدا بحث ادغام تنوین و نون ساکنه در حروف یرملون. خب ما در مباحث تجوید وقتی که ملاحظه میکنیم میبینیم یکی از قواعدی که بسیار پرکاربرد هست و از نظر فراگیری معمولا راحت تر هست و خیلی مشکل و سختی برای نوآموزان به خصوص نداره، بحث ادغام تنوین و نون ساکنه در یرملون هست. البته نکات ریزی مثل رعایت غنه وجود داره، اما اصل بحث پیچیده و مشکلی نیست. تقریبا برای فارس زبانها هم رعایت قاعده ادغام در حروف یرملون کار راحت و مطابق تلفظ و لهجه معمول ما هست. در روایت حفص می دانید که هرگاه نون ساکنه و تنوین در انتهای کلمه‌ای وجود داشته باشد و کلمه بعد با یکی از حروف یرملون یا و را و میم و لام و واو و نون آغاز بشود، اینجا اون نون ساکنه یا تنوینی که در واقع شامل نون ساکنه در انتهاش هست، این ادغام می شود در حرف بعدی. در قرائت حمزه هم این کلیت حفظ می شه و برقرار هست، یعنی این ادغام صورت میگیرد. اما ادغام تنوین یا نون ساکنه در حرف لام و ر بدون غنه هست، هم در روایت حفص هم در قرائت حمزه. ادغام در نون و میم با غنه هست، چرا که خود نون و میم مشدد غنه دارند. وقتی اینجا ادغام صورت میگیره، در واقع نون و میم مشدد ایجاد میشود که غنه دارد و خود به خود در همه قرائات این ادغام مع الغنه وجود دارد. اما ادغام نون ساکنه یا تنوین در دو حرف باقی مانده، یعنی واو و یا، ما لام و ر رو گفتیم که بدون غنه هست در حمزه کوفی، میم و نون با غنه هست، در واو و ی اختلاف وجود داره. من اختلافش رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم، دقت بفرمایید. حمزه دو راوی داره، یکی خلف هست یکی خلاد هست. روایت خلاد از حمزه مثل روایت حفص از عاصم هست، یعنی از نظر خلاد وقتی که ما کلمه‌ای که انتهاش نون ساکن یا تنوین هست خواستیم وصل کنیم به کلمه بعدی که ابتداش با یکی از دو حرف واو یا یا آغاز میشه، مثل من برسد به ولین، اینجا میشود مو ولین، من برسد به یشاء، او اینجا باز ادغام مع الغنه هست، من یشاء او. خب پس در روایت خلاد از حمزه هیچ اختلافی در ادغام نون ساکن و تنوین نزد حروف یرملون وجود ندارد. اما در روایت خلف از حمزه اینگونه روایت کرده است که وقتی نون ساکن و تنوین رسید به دو حرف واو و یا بدون غنه ادغام کن، یعنی به جای اینکه بگیم میوالی میگوییم میوالی، یعنی دیگه اون نگه داشتن به اندازه دو حرکت و بعد رفتن بخشی از صدا به فضای بینی یا خیشوم در اینجا وجود نداره. من یشاء او ادغام میکنیم ملغنه، به روایت خلاد میشود من یشاء او، اما وقتی به روایت خلف این رو ادغام میکنیم بدون غنه ادغام میشود من یشاء او. شاید در تلاوت برخی از اساتید بزرگ شنیده باشید مواردی که وقتی به ادغام نون ساکن و تنوین می‌رسند در یکی از دو حرف واو یا یا بدون غنه ادغام کردند. این به روایت خلف از حمزه کوفی هست. خب بخشی از آیات سوره مبارکه نبأ از آیه 17 به بعد رو با هم بشنویم. دقت بفرمایید به مواردی که ادغام نون ساکن یا تنوین در واو ی هست و بدون غنه انجام میشه، یعنی به روایت خلف از حمزه کوفی.
ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مهابا لبثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء إن أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا.
خب دقت فرمودید در آیات 17 تا 30 سوره مبارکه نبأ مواردی که ادغام نون ساکن یا تنوین بدون غنه انجام می شد. مثلا فرض بفهمید در آیه 26 جزاء او وفاقا، دیدید که قاری هم وقتی تلاوت می کنه بسیار با سرعت رد می شه از این مورد و بدون غنه اون رو ادغام می کنه. یک مورد هم در آیه 23 لبثین که این جزء موارد فرش الحروف قرائت حمزه کوفی هست. خب این در تمام قرآن کریم در واقع وجود داره، این حالتی که خدمت شما عرض کردیم، و همه جا ادغام تنوین و نون ساکنه در دو حرف واو و یا بدون غنه است، یعنی دقیقا مثل ادغام تنوین و نون ساکنه در دو حرف لام و ر که بدون غنه است، اونجا اینجا هم بدون غنه انجام می شود. باز هم مناسب هست که برای اینکه بحث بهتر برای شما عزیزان شنونده جا بیفته، ما قسمتی از آیات سوره مبارکه عبس رو با هم بشنویم، بعد انشاءالله خدمت شما عرض خواهم کرد اون نکاتی که در این آیات وجود داره از آیه 24 سوره عبس تا انتهای سوره.
فلینظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
خب در این آیات چندین مورد از ادغام که بین تنوین یا نون ساکنه در یکی از دو حرف یا واو صورت گرفته بود رو حتما دقت فرمودید. مثلا در آیه 31 و فاکهت و ابا، اینجا بدون غنه ادغام کرد قاری. یا فرض بفرمید در آیه 40 و وجوه یومئذ علیها غبره، باز من تأکید میکنم اینجا ادغام صورت میگیره، اما ادغامی که به روایت خلف در دو حرف واو و یا هست ادغام بلا غنه یا بدون غنه هست. خب اون کلمات خاصی که نون ساکن و یکی از دو حرف یا واو بعد اون نون ساکن قرار دارن در همون کلمه، مثل روایت حفص و مثل سایر قرائات و روایات دیگر ادغام صورت نمیگیره. اون کلمات عبارتند از کلمه دنیا، بنیان، صنوان و آخریش هم قنوان. اما چند نکته هم در باره حروف مقطعه و احیانا ادغام شدن یا نشدن، و یک مورد هم راجع به اخفا ما خدمت شما عرض میکنیم. این بحث رو در واقع جمع میکنیم، بقیه موارد ادغام که مفصل هست رو انشالله از جلسه آینده خدمتتون آغاز خواهیم کرد. اما اون مواردی که در حروف مقطعه قرآن وجود داره، در حروف مقطعی مثل الف لام میم، خب اینجا الف از لام جدا هست، هیچ ادغامی صورت نمیگیره. لام میم اینجا ادغام متماثلین هست، ادغام متماثلین هم در همه قرائات انجام میشه و در واقع هیچ مشکلی از بابت ادغام کردن در اینجا وجود نداره. اما در چند مورد در واقع توجه باید کرد به قرائت همزه کوفی. مورد اول در وصل ابتدای سوره مبارکه یاسین و حروف مقطعه یاسین به والقرآن الحکیم، اینجا ما یاسین والقرآن الحکیم رو به اظهار باید تلاوت کنیم به این صورت: بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم. خب در اینجا ملاحظه فرمودید که به اظهار تلاوت شد، اظهار نون آخر کلمه سین، حرف مقطعه سین نزد واو ابتدای آیه بعد، که البته ما به سکت هم تلاوت کردیم کلمه قرآن رو، اما طبق طریق دیگر می توانستیم بدون سکت هم اون رو بخوانیم. مورد بعدی در ابتدای سوره مبارکه قلم هست. باز وقتی که ما حرف مقطعه ابتدای سوره قلم یعنی نون رو میخوایم وصل کنیم به والقلم و ما یسطرون، اینجا باید به اظهار تلاوت کنیم به این صورت: بسم الله الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون. خب اینجا هم باز ادغام صورت نمیگیره، البته مثل روایت حفص هست، ما فقط از باب تذکر خدمت شما عرض کردیم. مورد بعدی در ابتدای سوره مبارکه شعراء و ابتدای سوره مبارکه قصص هست. حرف مقطعه قا سین میم، ما در روایت حفص اینجا نون سین رو در میم ابتدای میم ادغام میکنیم، میشود قا سین میم، ادغام میشه، ادغام هم معلقنه هست چون نون به میم رسید. اما در قرائت حمزه کوفی اینجا به اظهار خوانده میشود. من حالا تلاوت میکنم، دقت بفرمایید، بعد یک توضیح اضافه هم تقدیم حضورتون خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم، طیسین میم. خب اینجا علاوه بر این که ما اظهار کردیم نون رو از انتهای سین نزد میم ابتدای حرف مقطعه میم، تا رو هم اماله کردیم که حالا ما بحث اماله رو انشاءالله در آینده در قرائت حمزه مفصل خدمت شما عزیزان عرض خواهیم کرد. هم در ابتدای سوره مبارکه شعرا هم در ابتدای سوره مبارکه قصص قاعده در حروف مقطعه تا سین میم به همین صورت هست، یعنی به اظهار اون رو میخوانیم. و آخرین مورد در حروف مقطعه قرآن که باید تذکر بدیم خدمت شما، در ابتدای سوره مبارکه نمل هست. در ابتدای سوره مبارکه نمل اگر دقت بفرمایید و ملاحظه بفرمایید، حرف مقطعه تا سین وجود داره و در اینجا تا سین به تلکه رسیده. ما در روایت حفص اینجا رو به اخفا میخوانیم، یعنی نون انتهای تا سین وقتی که میرسد به تا کلمه تلکه اخفا میشود. در قرائت حمزه کوفی هم همین حالت وجود داره، یعنی من میخوانم این قسمت رو، دقت بفرمایید: بسم الله الرحمن الرحیم، طیسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین. خب در اینجا هم ملاحظه فرمودید که ما اخفا رو انجام دادیم مثل روایت حفص و همینطور اماله تا در این حروف مقطعه. خب ما به این ترتیب بحث ادغام تنوین و نون ساکنه رو جمع میکنیم و انواع دیگر ادغام که البته در روایت خلف و خلاد از حمزه کوفی بسیار مفصل هم هست و انواع مختلف و متعددی هم داره به برنامه آینده موکول میکنیم. تا برنامه دیگر که توفیق داشته باشیم و خدمت شما عزیزان شنونده باشیم و بهره‌مند بشیم از آیات نورانی قرآن کریم، شما رو به خداوند می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.